در خوست 26 درجه پیش بینی شده. شرایط امروز آسمانش نیمه ابری هست، گردیز است با 26 درجه، احتمال بارش و رگبار میره. خوست هم بارش پراکنده داره همراه با رعد برق. و جلال آباد هم آسمانش نیمه ابری هست، کابل هم که گفتیم امروز نیمه ابری هست. سایر شهرهای افغانستان امروز آسمان صاف و آفتابی دارن با آب‌وهوای پایدار. گزارش خاصی نسبت به بارندگی شدید در هیچ جای افغانستان ارائه نشده در سایت هواشناسی. امروز گرمترین شهرهای افغانستان فراه و لشکرگاه هستند با 42 درجه و خنک‌ترین هم بامیان هست با 18 درجه، ضمن اینکه مردم بامیان از طرف شب دمای 8 درجه را تجربه می‌کنند. درود بر شما و با کاف صبح همراه باشین.
چای نشاط،
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو کافسو.
بزرگترین امید آرزوی شما از خدا چی است؟ این سوال امروز برنامه است. آدمای صاحب دل آرزو میکنن که خدایا حالی به ما بده که همیشه حضورت حس کنیم. خوشبختی واقعی را در خودداری و تقوای ما قرار بده. خدایا نافرمان نباشیم که آخرش بدبختی است و خیر و برکت در زندگی ما بنداز. یقین و اخلاص و بصیرت هم از دیگه خواستایی است که آدمای عارف و صاحب دل دارن و آیا ما این آرزو رو داریم؟ و یک چیز دیگه، وای اگر رنگ آرزوهای ما دیگه رقم باشه و رفتار ما یک رقم دیگه.
شکر خداست که در زندگی به خیلی از آرزوهایی که داشتم رسیدیم. زیاد آرزوها دارم، برشان رسیدیم با آرزوهایی که دارم. من آرزو داشتم که مکتب برم، مکتب رفتم و دانشگاه برم و فعلا دانشگاه میرم و آرزوی بزرگ ما می بود که سر پای خود استاد شوم و وظیفه داشته باشم، یک شغل داشته باشم که فعلا هم دارم و احساس بسیار خوشی دارم که با آرزوهای خود میرسم.
سلام، صبح بخیر، عید قربان تبریک میگم. بزرگترین آرزویم صلح و امنیت افغانستان است و بعدش شفای همه بیماران. سعید عزیز برادر گل ما از ولایت نیمروز بر ما پیام فرستادن، عیدشان مبارک باشه. درود به مردم نیمروز و عید همگی انشالله در این ولایت انشالله که مبارک باشه. خب خدمت شما عرض بکنم که بازم پیامک جاوید احمد صداقتی از هرات. درود 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 به مردم عزیز و مهربان هرات. پیشترم با همکار ما فیض احمد جان محمدی در هرات صحبت داشتیم، نوشتن که آقای جاوید احمد صداقتی که ایام عید اضحی مبارک باشه و آرزوی ما در این روزهایی است که کلان صاحبان وطن با یک فهم و درک برسن که جنگ بس است دیگه و مردم بعد از چندین سال نیاز به آرامش دارن. خدا کنه برسن. و اما کافسو میشوین 8:59 دقیقه است. صبحتان بخیر باشه.
تا تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستام، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همراهم. دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه، به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میسازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد دارم. میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشق مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
ساعت 8:59 دقیقه است. یک دو بیت شعر زیبا میخوانم از همکار سابق ما خدا بیامرز استاد یحیی جواهری شاعر بلخی، و بعدش میریم صحبت های استاد شریف الدین عظیمی را میشنویم که استاد دانشگاه هستند و روانشناس در شهر کابل. لبخند تو نزدیک کند فاصله ها را، گل باش پروبال بده چلچله ها را، ای عشق اهورای من خانه ات آباد، از بند دلم باز کن این سلسله ها را.
سلام بازدان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، خوش باشن، آرام باشن و همیشه با رویاهای خوبشان، با رویاهای بزرگشان لحظه لحظه زندگی کنن. باید بگویم که آرزو کردن برای دیگران، به خصوص به جامعه خود، به کشور خود، به ملت خود، به مردم خود، به خانواده خود، به هم نسلان خود، در کل بر هم نوان خود، یکی از ویژگی‌های خوب انسان هاست. و چون بس انسان ها را آوردم، میخوایم بگویم که سبب میشه، دلیل میشه، انگیزه میشه که انسان ها با هم همدل شود، همدلی ایجاد شود در بینشان. متاسفانه باید بگویم که تحقیقات علمی، به خصوص تحقیقات که WHO انجام داده، میگن در کشورهایی که جنگ است، در کشورهایی که منازعه است، کشمکش است، خشونت است، مثلا جامعه ما افغانستان، در اون کشورها معمولا همدلی از بین میره. و زمانی که اعضا یا همشهریای شهر ما یا کشور ما یا هموطنان ما آرزو کنن، آرزومند باشن، به خصوص آرزوهای خوبی برای هموطنان خود بکنن، این سبب میشه که در بینشان همدلی ایجاد شود. و شما شنیدین که میگن همدلی بهتر از همزبانی است، بهتر از همه چیز است همدلی. و این یکی از مهارت‌های بسیار بزرگ و کلان و خوب مشاوره هم است در مسلک ما. یعنی روانشناسان، ما وقتی که در پنتون با روانشناسان و مشاوران کار میکنیم، به اونا آموزش میتیم، به اونا ما همیشه و همواره تلاش مایی است که به اونا بگویم که با مراجعین خود، با مریضان خود، با کسایی که به شما مراجعه میکنه همدل باشین. و این چیزی است که در هر زمان میتونه بسیار زیاد کمک بکنه. و یکی از مواردی که میتونه به ما این ربطه آرزوست. آرزو ما را همدل میسازه. آرزوها و رویاها یک جامعه را به بالندگی و شکوفایی میرسانه. یعنی اگر امروز یک جامعه پیشرفته است، یا ما یک جهانی داریم به نام جهان اول یا جهان دوم یا جهان سوم، از برکت آرزوهای ملتهایشان است، از برکت آرزوهای جوانانشان است که امروز یک کشور بالنده دارند، شکوفا دارند و پیشرفت میکنند. آرزو از نظر روانشناسی آرام بخش است. یعنی زمانی که شما به کسی آرزو میکنین، او را آرامش میدین. این میتونه برای شما و به طرف مقابلتان، به جامعتان، به مردمتان، به کشورتان، به اطرافیانتان آرامش بده. آرزو بزرگترین دلیل خوشبینی است. انسانهای خوشبین هستند، انسانهای مثبت هستند که آرزو میکنند، رویای در سر دارند. انسانهایی که افراد و اشخاصی که آرزو میکنند بیشتر امیدوار هستند. امید انسان وقتی توقف میکنه، امید انسان وقتی میمیره، امید انسان وقتی به اصطلاح عام بگویم خفه میشه که شما آرزو را خفه بسازین، آرزو را توقف بسازین. پس اگر میخواین امیدوار باشین همواره و همیشه آرزو کنین، به خصوص برای مردمتان، به کشورتان، به هم‌نوانتان. فکر میکنم که بزرگترین عامل اتحاد و همبستگی و همپذیری در یک جامعه، در یک ملت، در یک گروه، در یک تیم حتی آرزوهای او تیم است، آرزوهای او جامعه است. و اجازه بدین بگویم که آرزوهای او افراد و اشخاص است که در او تیم، در او جامعه، در او گروه کوچک و بزرگ با هم کار میکنن، با هم محبت دارن، صمیمیت دارن و در پرتو آرزوها و آرمانهای نوشته شدنی یا تصویر شدنی میتپن و میخزن و به می امید و به می آرزو زندگی میکنن.
کافه‌سا به بسیار خوبی بود در کنار شما عزیزان، با حضور شما عزیزان و با صحبت‌های استاد شرف‌الدین عظیمی که ازشون تشکر می‌کنیم، از شما هم تشکر می‌کنیم. امروز از این گفتیم که بزرگترین امید و آرزویتان از خدای مهربان چی است و اما فردا هم گفتنی یاد داریم. فردا عید سعید قربان هست در ایران و دومین روز عید سعید قربان در افغانستان و موضوع ما ای است که آرزوهایتان برای دیگران از کدام جنس است؟ کیا بیشتر برای خودشان آرزو دارن و کیا برای دیگران؟ و به هر حال درباره آرزو برای دیگران و آرزوهای دیگران با هم صحبت میکنیم. روزتان خوش باشه، عیدتان مبارک و خدا نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، این هم از برنامه کافه صبح که تقدیم شما دوستان شد در خدمتتان هستیم. برنامه های صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه ضربان.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین، وقتتان بخیر، جانتان جور. امیدوار استیم همه سالم باشین. خوشحال استیم که در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروزم کارشناس گرامی برنامه ما محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص امراض بولی تناسلی یا اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان در خدمتتان هست تا ادامه بحث جلسه قبل با شما داشته باشیم. در جلسه قبل راجع به مریضی عفونت ادراری یا دستگاه بولی زنها و خانمها که یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در میان خانم‌ها به حساب می‌آید صحبت شد. تعریف عفونت، ویژگی‌ها و نشانه‌ها و علائم عفونت در زن‌ها صحبت شد. و همینطور در مورد ای که برای تشخیص دقیق اینمی عفونت باید تأکید شد که حتما نظر دکتر معالج وجود داشته باشد. صرفاً یک علامتی که بیان شد و ما شما می‌شناسیم دلیلی نمیشه که ما خود ما خودسرانه دنبال دوا و دارو بریم. دکتر صاحب همینطور راجع به مشکل وجود خون در بعضی از آدم‌ها که ممکنه سالهای سال در تست ادراریشان در آزمایش پیشابشان خون دیده شود گفتن که چی چیزهایی را باید رعایت بکنن و توجه بکنن. راجع به بی اختیاری و عدم کنترل ادرار در جوانها و مخصوصا در زنهای پیر و کلانسال هم صحبتهای خوب و مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com /dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
تشکر سپاس از حضورتان و از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل با موارد مختلفی در رابطه با مشکلات سیستم ادراری اشاره شد و موارد متعددی از مشکل بی اختیاری ادراری و عدم کنترل بازی‌ها از جمله در زنهای پیر و کلانسال و بعض اونایی که قند خون و شکر و دیابت دارن مفصل صحبت شد. یکی از سوالات دیگه در این رابطه با بی اختیاری ادراری است که بعضی ها میگن به خاطر مشکلات سیستم عصبی یا بعضی امراض عقلی و عصبی به خصوص دیسکوپاتی ها یا مریضی نخاع و بصل نخاع و حرام مغز در کمر و دیسک های بین مهره‌ای دچار بی اختیاری هستن. اینا چی ارتباطی با هم دارن؟
ببینید، مثانه یه عضویه که عملکردش رو از یک هدایتگر میگیره که این هدایتگر در کدام قسمت بدن ما وجود داره؟ در مغز ماست. و پیام ها رو توسط چه سیستمی به مثانه میرسونه؟ توسط سیستم اعصابی که از ستون فقرات رد میشه. حالا هر مشکلی که در سیستم پیام آور و پیامبر این سیستم به وجود بیاد، انواع دیسکوپاتی ها، انواع بیماری هایی که در نورولوژی ما میبینیم، اینا اختلال عملکرد مثانه میده، مثل پارکینسون، مثل دیابت، مثل دیسکوپاتی، که در همه لول ها اون سیستم هدایتگر و فرمانده رو دچار اشکال میکنه. اشکال، پس ببینید چند تا ایراد شد، چند تا ایراد کناره هم. یکی اشکال سفنکتریست، دوم اشکالی هست که در سیستم هدایتگر مثانه‌اش وجود داره که باید این کیس پیچیده تحت بررسی توسط یکی از همکارای اورولوژی که روی مثانه و پیشاب راه کار میکنه تحت معاینه بالینی و تست های مخصوص قرار بگیره و پلنینگ، یعنی ببینید 1-2-3 داره، جایگاه جراحی کجاست، برنامه‌شو باید بذاریم، آیا جراحی به دردش میخوره، اسفنکتر میتونه ترمیم بشه، اون دریچه در چه حدی میتونه به بیمار کمک کنه، آیا اون آسیبی که ما میگیم در اثر دیابت و دیسکوپاتی از نظر عمل کردی دچار مشکل شده مثانه با دارو میشه، داروها خوراکی، تزریقی، کدام یک، و اینکه عادت‌های بیمار چه تغییر باید بکنه، آیا بیمار میتونه با داشتن یک رفتار درمانی تا یه حدی مثانه خودش رو تعادل بده. همه اینها رو که جمعش بکنیم، ما اگر بتونیم 60-70% بهبودی داشته باشیم، اسمش رو میذاریم درمان. اینطوری که فکر کنید ما با یه مشکل هست، مثل سنگ کلیه، بیمار سنگ کلیه داره، سنگش رو میشکنیم یا عمل جراحی میکنیم، مریض کاملا چی میشه؟ درمان میشه. این تصور رو بیماران باید از ذهنشون بیارن بیرون.
بله،
اینا جز موارد کامپلیکیتد کیس هستن، کیس های پیچیده.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از مشکلات و مسائل دیگی که در این حوزه مطرح میشه، مسئله خرد بودن و کوچک بودن مثانه است. بعضی افراد مخصوصا اونایی که پیر هستن، حالا ممکنه در جوان هم باشن، اینا ادرار خود را تحمل نمیتونن. در معایناتی که انجام میشن میگه که مثانه شما کوچک و خرد است. اینا چی کار باید بکنن؟
ببینید، بله، مثانه در مواردی حجم خودش رو از دست میده. حالا پاتولوژیش چی هست؟ اون یه مقوله دیگه ایه که باید پزشک ببینه، تعیین کنه که چرا مثانه این اتفاق افتاده. اما برای اطلاع بیماران، ما باید مثانه خوب رو براشون تعریف کنیم. مثانه یک مخزنی است با حجم پذیری حدود 300-500 cc که بتواند بین حدود 3-4 ساعت خدمات انباشته شدن ادرار رو برای بیمار انجام بده. حالا اگر از این فاصله بگیری میشه مثانه‌ای که خوب نیست. حالا کجاش خوب نیست؟ چی کار میشه با این مثانه کرد؟ اون دیگه مقوله‌ایه که باز دوباره بعد مریض دیده بشه و راجبش صحبت بشه.
بله، بسیار عالی. یک مشکل و سوال دیگه ای که خانم دکتر، بعضی آدم ها مشکلش این است که اینها هیچ علامات و گرفتاری دیگه ندارن، فقط باید مثلا هر 2 ساعت مثانه خودشون رو تخلیه کنن و باید پشت سر هم هر دو ساعت تشناب برن. اینا خب گای میسر نیست در بازار و در بیرون، این کار سخت است و آزاردهنده است. اینا چی کار باید بکنن؟ چی چیزهایی را باید مراعات کنن؟
ببینید، برگردیم به این که قرار شد که ما یه مقداری آگاهی داشته باشیم با رفتارهای متعادل که بتونه یه سلامت مثانه ما رو ساپورت کنه یا حمایت بکنه. ببینید، من خدمتتون گفتم یه مثانه خوب رو وقتی تعریف میکنی یعنی یک مخزن خوب. خب این مخزن خوب وقتی که این برنامه ریزی برای این سیستم شده، ما تعریف میکنیم که در 24 ساعت 6 تا 8 بار طرف هر فردی باید دستشوی ریتمیک خالی بکنه. و در مبحث پروفیلاکسی و یا پیشگیری، یکی از سطح‌های حفاظتی بدن در مقابل عفونت‌های ادراری چی هست؟ تخلیه. تخلیه ادراری که ممکنه توش چی باشه؟ باکتری باشه، که فرصت به اون باکتری داده نشه که اونجا جایگزین بشه، رشد کنه و ایجاد التهاب و عفونت بکنه. پس بنابراین درست این حرف که شسته شدن مثانه از ادراری که جمع شده، یعنی یک ادرار کردن خوب، یک پیشگیری برای عفونت است. این جمله درسته، اما یا اما داره. حالا ببینید، ما وقتی به افراط و تفریط میریم، یعنی بیماری از ترس عفونت ادراری شروع میکنه رفتارهای غیر معمول از خودش نشون دادن. میگه که به من گفتن که، این دقیقاً جمله‌ایه که بیماران گاهی میگن، به من گفتن که به محض ای که احساس پر شدن داشتی برو مثانه‌ت رو خالی کن. این فکر غلطه.
بله.
ببینید، ما در زمانی که کلن طول زمانی که بیدار هستیم چندین بار حس پر شدن ادرار، پر شدن مثانه برای ما اتفاق میفته، ولی ما اونو چکار میکنیم؟ کنترلش میکنیم. ما به هر نیازی آیا پاسخ میدیم؟ آیا هر بار ما حس کردیم ادرار داریم میریم ادرار میکنیم؟ آیا باید ما این کار رو بکنیم؟ نه، نباید بکنیم. ما باید به مثانه‌مون برنامه بدیم. این میشه بیهیویر تراپی. ما یه مبحثی داریم توی مبحث مثانه که اسمش رفتار درمانی است. توی رفتار درمانی به بیمارمون آموزش میدیم که در خط تعادل رفتار کنه. یعنی چیکار کنه؟ اگر دیر به دیر میره، مثلا برفرض یک دانشجو صبح میره دستشویی، میاد از خونه بیرون، میره دانشگاه، بعد میره کلاس زبان، بعد نگاه میکنه میره ساعت 6 شب هنوز نرفته دستشویی. حالا که 7 تا 8 میره، تازه وقتی خونه میره نمیره دستشویی. یعنی نگاه میکنه میره 12 ساعت نرفته. بعد میگه من انقدر مثانه خوبی دارم، من 12 ساعت مثانه‌مو نگه میدارم. آیا این رفتار خوبه؟ مشخصا غلطه. چرا؟ من که ببینید، این سیستم ما تعریفش کردیم، مخزنه که ریتمیک باید تخلیه بشه. فاصله بین تخلیه شدناش چیه؟ 3 ساعت، 4 ساعت، سقف 5 ساعت دیگه، نه اینکه 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت. اون وقت این انباشته شدنه. این واشات و یا در تخلیه کامل وقتی اتفاق نیفته، یک مثانه میشه در طول سالها یک مثانه لیزی، تنبل، یه مثانه خیلی گشاد با حجم بالای 700-800 سیسی. آیا این مثانه خوبیه؟ شاید الان فرد خوشحاله از این شرایط، چرا که هیچ وقت دستشوی دانشگاهش رو تجربه نکرده، انقدر خوشحاله چون مجبور نبوده در محیط عمومی بره دستشوی. ولی این برای تمامی عمر اتفاق نمیفته براش. اون این مثانه رو میخواد برای شاید 60 سال دیگر از خدا عمر بگیره. پس بنابراین این رفتار غیر طبیعیه.
بله.
از یه طرف دیگه بیمارانی هستن که از ترس و نگرانی از ابتلا به عفونت ادراری دچار وسواس میشن در رفتارهای خودشون. یک، تونتون میرن دستشوی. و مثانه یه چیزیه که عادت پذیره. مثانه رو میتونید شما عادت بدید به 4 ساعت، میتونید عادت بدید به 1/2 ساعت. خب وقتی که شما عادت بکنید سالها و سالها 1/2 ساعت 1/2 ساعت برید دستشویی، هیچ وقت نمیتونید مثانه خودتون رو حج بدید. خب پس این عادت هم غلط.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوبی شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتماً باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است. سرفه با خسخس سینه میتونه نشانه کرونا باشه؟ سرفه اگر همراه با تنگی نفس، تب و خستگی و ماندگی باشه از علائم کرونا است. اگر این موارد و نشانه ها را داشته باشید، حتما به درمانگاه و مراکز صحی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کنید.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز زربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص امراض اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در رابطه با ارتباط بی اختیاری ادرار با بعضی از مشکلات عصبی و سیستم نخاع و هرم مغز و همینطور راجع به کوچک شدن و خرد شدن حجم و اندازه مثانه صحبت‌های فرمودن که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر امامی، در این قسمت از برنامه می‌خوایم با توجه به شیوع این بیماری و مشکلاتی که هست، خب اینال یک سوال بسیار جدی است که چی مراقبت‌ها و چی کارهایی باید صورت بگیره، چی دواها و داروهای مصرف شوه، چی اقدامات از نظر خوراکی، از نظر دیگه چیزها وجود داره که بتانن پیشگیری کنن، وقایه بکنن و کاری بکنن که در آینده و سالهای بعدی عمر دچار اینمی عفونت ها نشوند. آیا دواهای خانگی و سنتی که بعضی توصیه میکنن، بعضی کارهایی که میگن، اینا درست است؟ و شما چی پیشنهاداتی را برای وقایه و پیشگیری از بروز عفونت های ادراری برای شنوندگان ما دارین؟
ببینید، ما در مقوله پیشگیری برای عفونت های ادراری، ما روی فرد نرمال داریم صحبت میکنیم، یه فردی که از نظر ساختار سیستم ادراری مشکلی نداره. من یعنی این حرفایی که من دارم میزنم در ارتباط با بیماران با دیابت نیست، بیمارانی که کورتیکو استروید استفاده میکنن نیست، بیمارانی که اختلال عمل کرده دستگاه ادراری دارن نیست. یعنی همه اینها رو ببریم کنار، بگیم که یک فرد سالم از نظر سیستم ادراری چی کار بکنه که کمتر دچار بشه. آیا ما میتونیم کاری کنیم که اصلا دچار نشیم؟ نه، ما اصلا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. من که 30% از زنان در یک سال 30% از زنان در یک سال که شما بیاید آمار بگیرید، دچار عفونت‌های ادراری میشن و این عفونت اصلا چیز خیلی خطرناک و نگران کننده ای نیست. خب پس این چیزایی رو که من یک دوسته میگم، یه آدم کاملا سالم هست چه کار بکنیم؟ یکی این که مثانمون رو بشناسیم، همین که بهتون میگم. یعنی چجوری شما میگید که من چه رفتاری بکنم که کمر درد نگیرم، من چه پوزیشنی یا چه موقعیتی در هنگام کار داشته باشم که کمترین آسیب رو به ستون فقراتم داشته باشم، من چی کار کنم که زخم معده نگیرم، چی کار کنم که پوستم آسیب نبینه در اثر آفتاب. هر کدوم از سیستم‌های بدن دارای یک سری رفتارهای درستی هستن که ما میتونیم با رعایت اون رفتارها پیشگیری کنیم از حوادثی که حالا بیماری هستن یا مشکلات. حالا برای مثانه چه کار بکنیم؟ یکی که مثانه رو بشناسیم، من تو که خدمتتون گفتم برگردم به عقب، یک مثانه مثانه مخزنه. پس بنابراین وظیفش نگهداری ادرار هست. پس چقدر نگه داره؟ آیا ما باید بهش زور بگیم؟ آیا 10 ساعت 12 ساعت نریم؟ نه، این رفتار غلطه. پس چه فاصله زمانی؟ 3 ساعت 4 ساعت. خب پس ما مثانه‌مون رو ریتمیک تخلیه کنیم، این خیلی مهمه. میزان مایعات تعادلی بخوریم. ببینید، دوباره ما، یکی میگه که من اصلا آب نمیخورم چون دوست ندارم، مزه آب رو دوست ندارم، آیا این خوبه؟ نه، ما باید جوری مایعات بخوریم که ادرارمون از نظر طبیعی زرد کم رنگ. آیا اونقدر مایعات بخوریم که آب دفع کنیم؟ اون میشه پرنوشی عادتی. دوباره افتادیم به یه رفتار وسواسی. از وسواس فاصله بگیریم. پس متعادل آب می‌خوریم اونقدری که میزان دفع مایعاتی که داریم زرد کم رنگ باشه. حالا ممکنه شما بگید که من توی آفتاب زیاد هستم، کارم زیاده، عرق زیاد می‌کنم، میزان مایعات برای شما گونه دیگه‌ای تعریف میشه تا فردی که کاری داره توی یک دفتر کار می‌کنه و تعریقم نداره. پس معیار چی هست؟ برونده ادراری که دارای شرایط ویژه خودش باشه، شفاف باشه، زلال باشه و زرد کم رنگ باشه. خب پس این شد یک نوع رفتار.
بله.
یه رفتاری هست در ارتباط با تغذیه. آیا تغذیه نقشی در عفونت ادراری داره؟ بله. حالا چیکار کنیم که تغذیه ما بهتر بشه در ارتباط با پیشگیری از عفونت ادراری؟ ببینید، یکی از چیزهایی رو که ما همیشه به بیمارانمون میگیم مسئله یبوست هست. چون میبینید که در میکروب‌هایی رو که اکثر میکروب‌هایی رو که در بیماران مبتلا به عفونت ادراری ما داریم چی هست؟ ایکولای هست. ایکولای منشأش کجاست؟ روده.
روده.
پس بنابراین بیمارانی که دچار اختلال عملکرد روده‌ای هستند، مثل یبوست‌های مزمن و یا بی اختیاری‌های مدفوعی، دچار عفونت بیشتر ادرار میشن. پس باید اون مشکلشون رو حل کنن. پس گوارش بسیار مرتبط هست با عفونت ادراری. و از طرف دیگه یک سری مواد هستن که نه در مثانه، در کل بدن. شما میخواهید سرما نخورید، چیکار میکنید؟ از چه موادی استفاده میکنید؟ مرکبات. پس بنابراین ما در مثانه هم به مریض ها میگیم ترکیباتی که ویتامین سی دارن کمبود روی داشته باشه جبران کنه، کمخونی نداشته باشه، مریض که آنمیک ایمنیش پایینه. پس بنابراین ممکنه هر عفونتی بگیره، عفونت ادراری هم یک قلم از اوناست. پس خوردن مواد غذایی که دارای ویتامین سی زیاد باشه و خوردن میوه‌جاتی که رنگدانه قرمز دارن و خوردن چیزی که معمولا گفته شده تو تکسا اومده، گاهی میبینی حمایت ازش میشه، چیزی تحت عنوان کرنبری هست که انواع بریا هستن. اینا باز رنگدانه‌های قرمز داشته باشن، اینا به عنوان یکی از مواد ساپورتیو، نه درمان اصلیتی، اینا حساب میشن. و یکی از چیزهایی که خانم‌های جوان که رابطه جنسی فعال دارن، تخلیه مثانه بعد از هر رابطه جنسی حتما پیشنهاد میشه. عفونت‌های واژینیت و یا عفونت‌های زنان درمان بشه که فلورای میکروبی اون ناحیه به هم نخوره، چون عفونت ادراری بعد از واژینیت اتفاق میفته و رفتارهای وسواس‌گونه خودشون در ارتباط با شستشو تغییر بدن. واژن نیاز به شستشو نداره. ادرار کردن، طهارت مورد قبول، اما بیش از حد طهارت آب استفاده نکنن. محیط واژنشون رو خشک نگه دارن. از لباس‌های زیر چسبان، مواد به طور دراز مدت، پوشیدن گین‌های طولانی مدت و استرچ، لباس‌های استرچ پرهیز کنن. این هم بهشون ریکامند میشه. و اونهایی که در فضاهای عمومی شنا میکنن، سعی کنن از اگر بدن حساسی دارن، چون ممکن ساعت‌ها توی استخر هست، استخر آلوده است، هر جوری اینقدر ایمنیش بالاست که تا حالا هیچ وقت تجربه عفونت، ما اینو بر اون نمیگیم، ما یه بعضی حساسن. کلا عفونت‌های ادراری یه چیزی هست که تو بعضی از افراد ریکارنت و یا عودش زیاد دیده میشه. سعی کنن از استخرهایی که جمعیت کمتری دارن، طولانی مدت در استخر ماندن همون نباشه، کوتاه‌تر بمونن، اول وقت برن توی استخر و بعد از اینکه از استخر اومدن نوشیدنی های ویتامین سه دار استفاده بکنن و دو سه بار مثانه خودشون رو به فاصله یک ساعت، اینجا دیگه میشه یه مقدار تکرار، مثانه خودشون رو در واقع یک واشینگ بکنن، یه شستشو بدن، میتونن از نموی تازه از انواع ویتامین سه استفاده بکنن و دو سه نوبت مثانهشون رو تخلیه کنن. و استرس یکی از چیزهاییه که شما میبینید خانم ترس از عفونت دارن، بیشتر عفونت دچار میشن.
و بالاخره که یکی از سوالات نزد مردمی است که خانم دکتر، آیا عفونت‌های ادراری باعث آسیب زدن و تاوان رساندن به گرده‌ها و کلیه‌ها میشه یا نه؟
ببینید، فقط یادمون باشه عفونت‌های ادراری رو ما تقسیم می‌کنیم، عفونت‌های سیستم ادراری فوقانی و تحتانی. فوقانی یعنی کجا؟ یعنی کلیه، و تحتانی یعنی مثانه و پیشابراه. حالا جواب رو باز می‌کنیم، می‌گیم که عفونت هایی رو که اغلب ما در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه میبینیم از نوع عفونت های سیستم ادراری تحتانی است، و چون ما مکانیزمی رو در بدن داریم که از برگشت ادرار از مثانه به کلیه جلوگیری میکنه. یعنی شما یک مثانه پر از عفونت اگه داشته باشید در فرد، آیا این میکروب میتونه به کلیه برگشت بکنه؟ در اکثر موارد امکان نه. پس بنابراین کلیه ها سالمن، استریلن، ولی مثانه عفونی است. پس نمیتونه در یک فرد سالم بالغ این اتفاق بیفته. پس یک خانم مثلا 30 ساله وقتی نگرانه، حتی در فاز عفونت ادراری به من مراجعه میکنه اگه کلیه درد داره، آیا این درد واقعیه؟ نه، این درد انتشاریه به خاطر التهاب مثانه، حالا کمی هم دم پهلوش درد میکنه. این اصلا نگرانی از کارکرد کلیه نباید داشته باشه. اما باز تکرار میکنم، این در مواردیه که ساختار سیستم ادراری کلن از سلامت برخورداره و ریفلاکس نداره.
ممنون و سپاس از خانم دکتر مریم امامی بابت توضیحات بسیار مفیدشان. انشاءالله مورد توجه عزیزان شنوندم قرار گرفته باشه. از کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز همینجا خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
عرفه آمد و شد تازه امیدم، آغوش گشودی که به سوی تو دویدم. من آمدم باز توانم بده امروز، اصلا تو بیا راه نشانم بده امروز. درگاه اجابت. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران، همراهان، سلام و درود بر شما. امروز در روز عرفه در خدمتتان هستیم با ویژه برنامه درگاه اجابت از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با ما همراه باشید. روز نهم ذی‌الحجه را عرفه می نامند. عرفه روز شناخت خود و خداست. اینکه درباره خود که سر تا پا نیاز هستیم بیندیشیم و تفکر کنیم درباره خداوندی که سراسر مهربانی و جود است. باید اندیشید و دانست که بنده بیش نیستیم. آنگاه می توان در کلاس درس سید همه شهیدان سبت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کرد و با تکرار زمزمه های عاشقانه حسین علیه السلام دست نیاز به سوی مالک هستی دراز کرده و از او بخواهیم که به ما توفیق دهد تا اسماعیل نفسمان را به پای او قربانی کنیم. عزیزان، بغیر از زوار خانه خدا، بسیاری از مسلمانانی که توفیق حضور در صحرای عرفات را ندارند در هر مکانی که از این کره خاکی باشند، در این روز دست به دعا برداشته و براز و نیاز با خدای خود می پردازند. اما عرفه چیزی فراتر از مراسم دعا و نیایش است. انسانی که نسبت به خود معرفت و شناخت پیدا کند، قطعاً به وجود خالقی حکیم و توانا پی خواهد برد. لذا در شناخت بیشتر او سعی بیشتری نیز خواهد کرد. در هر گامی که برای شناخت خداوند برمی‌دارد، با نشانه‌های بیشتری از حکمت و قدرت حق روبرو می‌شود که همه اینها بر یقینش می‌افزاید. کسی که خدا را شناخت و به عظمت او پی برد، در مقابلش خاضع و خاشع می‌شود. فردی که همه هستی خود را از خدا می‌داند، با تمام داشته‌های خود به چشم امانت می‌نگرد. به همین دلیل هنگامی که چیزی را از دست می‌دهد، به مانند کسی که امانتی را به صاحبش پس داده عمل می کند و اجازه نمی دهد احساس شکست بر او غلبه پیدا کند. در این حال اگر به مقام و ثروتی برسد، همه را از خدا می داند. لذا غرور بی جا او را نمی گیرد. همراهان عزیز، دعای عرفه امام حسین علیه السلام یادآور نعمت‌های بیشماری است که خداوند و بندگانش ارزانی داشته است. امام علیه السلام در این دعا با ذکر مصداق و مثال، با ذکر جزئیات آفرینش انسان و نعمت‌های بیشمار خداوند می‌پردازد. آنچه در این توصیف دقیق و بسیار زیبا و جذاب جلب توجه می‌کند، توجه جزئیات اندام‌ها و بخش‌های تشکیل دهنده بدن انسان است. امام علیه السلام در قسمتی از دعای عرفه و معرفی انسانی که در مقابل خدای خود قرار گرفته است پرداخته تا زمینه تحقق بخشایشگری خداوند بیشتر فراهم شود. آن حضرت با عبارت ای کسی که بزرگی و رفعت را ویژه خود قرار داده است و دوستانش نیز در سایه عزت او عزیزند، عظمت خداوند را بیان کرده و پس از چند فراز به اوج ذلت و خاری خود اشاره کرده است که از تقابل این دو چیز سومی به نام غفران الهی زاده می شود و عرض می کند که من کسی هستم که چنین و چنان کردم، من کسی هستم که پاس نعمتهای تو را نداشتم، من خطا کردم، من غفلت کردم، من نادانی کردم، من قصد گناه کردم، من تو را فراموش کردم، من به خودم اعتماد کردم، من عمدن گناه کردم، من که وعده دادم خلاف نکنم اما پیمان خود را نادیده گرفتم، از نعمتهای تو که در مقابل من بود بهره نگرفتم. امام حسین علیه السلام در ادامه به نافرمانی های خود اشاره کرده و طلب بخشش می کنند. خدایا مرا به نیکی امر کردی پس نافرمانی کردم و از بدی ها نهی کردی و من مرتکب شدم. اکنون بهانه ای ندارم تا از آنچه از دست رفتم معذرت بخواهم. این نوع اعتراف به گناه نشانه عمق و ژرفای معرفت امام علیه السلام نسبت به خداوند است. امام حسین علیه السلام مانند سایر معصومین عظمت خداوند را به خوبی درک کرده. به همین دلیل است که امام علیه السلام در فراز آخر دعا، در حالی که صورت مبارکشان از اشکهایشان خیس شده بود، عرض می کنند ای شنواترین شنوایان، ای بیناترین بینایان و ای سریعترین حساب رسان و ای مهربانترین مهربانان، بر محمد و خاندان محمد آن سروران با میمنت درود فرست و از تو درخواست می کنم خدایا حاجتم را که اگر آن را به من عطا کنی، بیشک هرچه را از من دریغ ورزی به من ضرری نرساند و اگر قضای حاجتم را از من دریغ نمایی، آنچه را عطایم کنی سودی نبخشد و آن آزادی از آتش جهنم است.
سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات، نشان دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند. قدر بدانید.
روز نهم ذی‌الحجه، روز
لبیک اللهم لبیک.
روز عرفه از اعیاد بزرگ اسلامی است و کسی که بتواند این روز را در عرفات باشد توفیق بزرگی دارد.
لبیک لا شریک لک لبیک.
برای روز عرفه چند عمل وارد شده است. اول روزه گرفتن که پاداش فراوانی دارد. دوم زیارت امام حسین علیه السلام. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که خداوند در روز عرفه توجه خاصی به زائران قبر امام حسین علیه السلام دارد، حاجاتشان را برآورده می سازد و گناهانشان را می آمرزد. سوم از جمله دعاهایی که خواندنش در روز عرفه سفارش شده است، دعای معروف و مشهور سالار شهیدان امام حسین علیه السلام است که از محتوای بسیار با ارزش و بی‌نظیری برخوردار است. این دعا با لسان مبارک سید و سالار شهیدان عالم در عصر روز عرفه و در سرزمین عرفات بیان گردیده و خواندن آن توسط هر مؤمن خداجوی با توجه و درک معانی انسان ساز خواهد بود.
و هو الجواد
با ویژه برنامه درگاه اجابت از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس برنامه حجت الاسلام مرتضی حسینی زلیق و صحبت‌های ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز عرفه، روز به مهمانی رفتن خدای متعال رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که انشاءالله مورد توجه خاص حضرت حق همه من و شما قرار بگیریم و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. امام صادق علیه السلام می فرماین ان فی ایام دهرکم نفحاتون فتعرضوا لها. در دوران زندگانی شما بادهایی به سمت شما میوزد، خود رو در مقابل این بادها قرار دهید. ممکنه یکی از این بادها روز عرفه باشد، روزی که خدای متعال برای بندگانش قرار داده. اولا عرفه کجاست؟ عرفه در جنوب شرقی مکه مکرمه در عربستان است، بین طائف و مکه، حدوداً 18 کیلومتر مربع است. مطلب دوم، فلسفه روز عرفه چیست؟ عرفه در لغت به معنای شناخته، اما در اصطلاح معرفتی عبارت است از شناخت خدا، شناخت خود انسان، شناخت معارف الهی. روز عرفه روز خودشناسی و پرداختن به دنیای درون خود است، روز کشتن نفس است و احیای دوباره عهد و پیمانهای الهی است و روز تصدیق باورهاست. روز نهم ذی‌الحجه به روز عرفه معروفه و از یکی از مهمترین روزها برای کلیه مسلمانانه. علت نامگذاری نهم ذی‌الحجه به روز عرفه، ابتدا در این روز خدای متعال به زائرین ابی عبدالله الحسین علیه السلام توجه نموده، بعد به حجاج خانه خدا در صحرای عرفات و افراد دلشکسته و دست بلند کرده به سوی خدا توجه ویژه‌ای می‌کند. روز عرفه روز اعمال حجاج در مناسک حج است. کلیه اتفاقات مهم تاریخ اسلامی در صحرای عرفه اتفاق افتاده که به طور خلاصه خدمت شما عرض می کنم. اولین مورد قبولی توبه حضرت آدم علیه السلام بعد از خروج از بهشته. دوم روز شناخت مناسک حج به حضرت ابراهیم علیه السلام است تا اعمال رو به طور صحیح انجام بدهد. سومین مورد روز سخنان تاریخی پیامبر گرامی اسلام و در آخرین حج خود در روز عرفه و یکی از مهمترین سخنرانی های ایشان است. با اشاره به برابری و برادری همه مسلمانان، از بین بردن سنت های غلط جاهلیت که در این سخنرانی به عنوان حقوق بین الملل اسلام معروف است. چهارمین موردی که می شود از اتفاقات مهم روز عرفه به حساب آورد، امام حسین علیه السلام در زمان حرکت از مدینه به سوی مکه در عرفات و دعا به امراه خانواده و بعضی از یاران خوندند که بسیار با فضیلت، جامع و سرشار از مضامین توحیدی و تذهیب نفس است. روز عرفه یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است، اگرچه انسان نمیتواند به عنوان یک عید از اون نام ببرد، ولی چون برگشت به فطرت پاک انسانی است، لذا می شود این روز رو روز عرفه نامید. از همه شما سروران التماس دعا.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه و همدل بودید. روز بر شما خوش، التماس دعا و خدا نگهدار.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوارستیم بشنوند و لذت ببرند.
نام خدای جانها، پروردگار پاک و بی همتا، خالق کودکان ناز دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خورشید زیبا، سلام به این صبح زیبا، سلام به طفلای خونگرم و مهربان، سلام به کودکان خندرو، سلام به طفلای شیرین زبان، سلام به کودکان افغان زمین. روزتان خوش باشه و دلهایتان شاد شاد. بچه کودک کابلی، هراتی، مزاری، فراهی، قندهاری، بامیانی، اصلا به تمام کودکان سرزمین افغانستان میگیم جور باشین و سلامت. تفلای قندول، میخوایم براتون بگویم مکه یکی از شهرهای کشور عربستان است که کعبه در اونجا قرار داره. با کسایی که مکه میرن حاجی میگن. این سفر که سفر حج نام داره شیرین ترین سفر دنیاست و واجب است که حاجی ها برنامه ها و کارهای را انجام بدن. در روز عرفه حاجی ها در بیابان نزدیک شهر مکه به نام عرفات دور هم جمع میشن و خدا را عبادت میکنن. روز عرفه روز دعا و نماز و روز نیاز با خدا است. با این دو دست کوچکم دست میبرم پیش خدا، با دل پاک و روشنم دعا کنم دعا دعا. باز ای خدای مهربان بشنو دعاهای مرا، دعا برای مادرم، دعا به شادی بابا، به خانه ها صفا بده، به جان ما وفا بده. ای خاله، اگه ما همه ی سال به خوبی بگذرانیم و از روزها و شبایش درست استفاده کنیم، زندگی خوبی خواهیم داشت. ولی بعضی از روزها ارزش بالاتری دارن. ارزششان از باقی روزا بیشتر است و بهتر است. باید برتان بگویم که امروز که روز عرفه است، یکی از هم روزای مهم و خاص است. شما طفلای خوب باید قدری روزا بدانین و با دلای کوچک و پاک برای همه و برای خوبی و خوشی و سلامتی خودتان مخصوص دعا کنین. در روز عرفه از خدای مهربان چیزای خوب بخواین. خداوند حتما دعای شما را برآورده میکنه، چون خدای خوب اطفال بسیار دوست داره. عزیزم، برنامه خودتان تنها نمانید. پیامک‌های شما برنامه خودتان زیباتر میکنه و ما را خوشحالتر. یکی از طریق پیامک احوال سلامتیتان را به ما میگین، ما بسیار خوش میشیم. یکی شما قندلکا همیشه جور باشین و خندان و شاداب، خب یه آرزوی قلبی ماست. 3-3-0-8-0-2-2-6 این شماره پیامکگیر ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. همین دقیقه که برنامه خودتان گوش میتین، با کمک گرفتن از کلانترا بر ما پیامکایتان رای کنین. پیامک بخونم از طرف دوست عزیزمان سمیه جان. سمیه جان ای دختر خوب 11 ساله است که بر ما نوشته: خاله جان، از برنامه خوب شاپرک تشکری میکنم. خاله جان، من همیشه بعد از نماز از خدای مهربان به خاطر نعمتهایی که داده تشکر میکنم. یک دعای دگم دارم. دعا میکنم هر چی زودتر این ویروس کرونا از بین بره. سمیه 11 ساله از کابل. آفرین به سمیه جان، ای دختر خوب و با خدا که همیشه به یاد نعمتهای خدای مهربان هست و از خدا جان هم به خاطر نعمتش تشکری میکنه.